أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم امری متفق علیه است ما بین اصحابنا و اون این است که اگر میت در حال نزع روح جنب بوده باشد یا زن حایض بوده باشد یا نفسا بوده باشد یا مس میت شرده باشد خود این شخصی که الان روح میدهد اون رفیقش افتاد مست شرد او را قبل از اینکه غسل بکند از مسل میت خودش به حال نزع افتاد که در موارد خدا لا سمح الله نیارد در موارد بلاها که طاعون است و امثال ذالک است مبتلا می شود مؤمنی. در این موارد میت در حال نزع اگر موجب غسلی داشته باشد همه متفقند که اون موجب دیگر اثری ندارد. بعد از خروج روح از بدن میت یغسل غسل میت و این غسل میت کافی است، در این شبهه نیست. انما الکلام در این است آیا مشروع است از اموز با آخر میت را غسل مستقلی دادن، مثلا اول غسل جنابت دادن بعد غسل میت دادن، غسل مست میت دادن بعد غسل میت دادن، غسل حیض دادن بعد غسل میت دادن، این مشروع است یا مشروعیتی ندارد؟ این را می دانید کما ذکرنا فی الامس مشروعیت اما بالوجوب می شود که وجوب مسلم است و روایات کثیره ای بود که می گفت غسل ندارد و خواندیم آنها را. می ماند مشروعیت به نحو الاستحباب. چه می شود این مشروعیت به نحو استحباب را اثبات کرد یا نه؟ عرض می کنم نمی شود اثبات کرد. کما ذکر فی العرو و قدس الله سره. ولوجه فی ذلک این است. اون روایاتی که در مقام هست و اونها این بود که یغسل المیت بله و بعد از آلش یغسل غسل المیتی، اون روایات دو تاشون من حیث سند ضعیف بودند، یکی مرسله بود و اون دیجری هم در سندش شخصی بود که توثیق نشده بود، محمد ابن سعید الکوفی. میماند در ما نحن فیه روایت سومی که شیخ قدس الله نفسه الشریف در تحسیب او را نقل کرده است و عرض کردیم در تحسیب اون یغسل است یا یغسل است ولیکن صاحب وسائل یغتسل نقل کرده است. میدانی که اغتسله معنا ظهور دارد در اینکه شخص خودش غسل کرد، بلکه اغتسله یعنی غسل را توجه کردید کسب کرد، کسب غسل غسل کردن است. اما غسله و غسله چون که میت فرض شده است به ظاهرش شستن میت و غسل دادن میت است. شیخ قدس الله نفسه الشریف این روایات اربعه که کلها از کل این روایاتی چه هست، کل این روایات از عیسی بن القاسم بود، دوتاش من حیث سند ضعیف بود، دوتاش من حیث سند تمام و صحیح بود. در یکی از آنها که عبدالله بن مغیره از عیسی بن القاسم نقل می کند، عن ابی عبدالله علیه السلام اونزا اختصل است ازا ما تلمیت به و جنوب ولی غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك اغتسل ظهورش این است چون کسی که مغسل است خودش غسل می کند خودش غسل مسلمیت می کند این ظهور داشت و در این معنا ولیکن روایت دیگر را چون هم صحیح است صفوان ابن یحیی از عیسی ابن قاسم نقل می کند صفوان ابن یحیی و عبدالله ابن مغیره هر دو تاشون در یک طبقه هستند و خودشون هر دو هم ممن اجمعت الاصابه را تصحیح ما یسوع عنه هستند از طبقه اخیره اون ششتای اخیری دو تاش این دو تا بزرگوار است اینها هم طبقه هستند هر دو تا نقل می کنند از عیس عن ابی عبدالله علیه السلام باز عیس از عیس نقل می کند صفوان ابن یحیی اون هم از امام صادق علیه السلام مثل روایت اولی سألتو عن رجل مات و جنب قال یغسل غسلتا واحدتا مثل همون انسان تعبیر اول ثم یغسل بعد از آلیج اصلش در تحصیب یغسل است که دیروز استدلال شدیم ثم یغسل است علا هازا بما انه واقع واقع واحد است و اونی که راوی است عیسی ابن القاسم است از امام صادق علیه السلام نقل می کند و صفوان ابن یحیی و عبدالله ابن مغیره اینها در طبقه واحد هستند اون وقتی که ابن عیسی ابن القاسم کتابش را می خواند دوتا حضور داشتند بدون جهت یکی از عیسی ابن القاسم اغتسل نقل می کند یکی از عیسی ابن القاسم چی نقل می کند یغسل نقل می کند بدون جهت معلوم نیست چون که بعید است این دوتا روایت بشود عیسی ابن القاسم همین یه روایت را با یه مضمون با یه خصوصیات دو دفعه نقل شرده باشد از امام صادق علیه السلام یه دفعه مستقلن به عبدالله ابن مغیره یه دفعه مستقلن به صفوان ابن یحیی اینها هم طبقه بودند اینها کتابشون را چه قرائت می شد همش حاضر بودند هر دو روایت دارن از عیسی ابن القاسم بدون جهت عیسی ابن القاسم ثابت نشده است که روایتش یغسل بود شاید اونی را که بله عبدالله ابن مغیره نقل کرده است اغتسل بود این یغسل اشتباه شده است یا از صفوان این دست ما یا از ما بعد صفوان هم اغتسل نقل کرده اون بعدیشه بعد بله قبل از صفوان است چه حسین ابن سعید است از او این اشتباه شده یا از ابراهیم ابن هاشم شده است یا اون اشخاصی که ما بین شیخ و ابراهیم ابن هاشم که سند کتاب است اونها اشتباه از اونها شده است که شیخ می فرمود بدون جهت ثابت نشده است که عیسی ابن قاسم از امام صادق علیه السلام خلاف روایات سابقه را نقل کند روایات سابقه می گفت میت یه غسل داده می شود اون هم غسل میت است بله جنابت حیض در موثقه عمار هم تصریح کرد در غسل حیض را غسل حیض غسل ندارد غسل نفسا غسل ندارد جنب هم همین زور است جنب مرد غسل ندارد بدون جهت اون روایاتی که نفی می شردند در مقابل اونها اگر امر ثابت بود جمع می کردیم می گفتیم نفی می کنن یعنی لازم نیست غسل دیگر این اثبات می کنن روایت مثبت ثابت نشده است چی روایت عیسی ابن قاسم از ابی عبدالله علیه السلام چی ایشان امر به فرمایند که من سلم امام فرمود یغسل میت غسل آخر را بعد ولی غسل مسلمه گترا بله غسل زنابت را میدهند، بعد یغسل الغسل آخر را، اینجور نیست. یغسل الغسل میت را ثم اغتسل، بعد از او خودش غسل میکند، یعنی تمام میکند کار را. بدون جهت امر از این روایت استفاده نمیشود و اون وقت میماند فقط صحیحه زراره که دیروز اول نقل کردیم. در صحیحه زراره اینجور بود چه گفتیم؟ رب ما آگان مستدل به مشروعی ملتزمه به مشروعیت به این صحیحه تمسک می کند. روایت اول بود میت ما تبه و جنوب کیف یغسل و ما یجزیه من الماء، قال یغسل غسلا واحدا یجزی ذالک عن للجنابت و الغسل المیت لأنهما حرمتان اجتمعا فی حرمت واحده. گفتیم یجزی اقل مرتبه را دلالت می کند، معناش این است یه مرتبه دیگر دارد، مرتبه دیگر غسل دادن است. مثل اون چیز است تمع علیک حقوق فیجزی که غسل واحد حق واحد، مثل او می شود که تداخل در اغسال می شود. اونجا هم گفتیم در بحث تداخل اغسال کسی مستقلا غسل کرد به یکی عیبی ندارد. این نحو گفتیم، ولیکن این هم لا یمکن نعلم سعادت علیه، از این صحیح هم استفاده نمی شود. اما قوله علیه السلام یجزی که غسل واحد، یعنی یکفی که غسل واحد، اما غسل میت را باید غسل بدهید، این منافات ندارد که باید همون غسل میت را داد. این چه امام می فرماید لأنهما حرمتان اجتمعا فی حرمت واحده، این به جهت تصفیه ذهن سائل است. چون که سائل میگه میت ما جنوب رفت از دنیا چه به بلایی پسرش میاد، امام می فرماید نه، همین یه غسل کار غسل جنابت را هم می کند. رو این حساب حقیقتش هم همین جور است، چون که جنابت امر اعتباری است، حکم وضعی است. میت مادامی که حیث یعتبر جنوبن، وقتی که مرد دیگه جنابت ندارد ولو غسل نکرده باشد، چون که جنابت حکم وضعی است برای احیا، برای مکلفین، حکم اعتباری است، حکم وضعی است. وقتی که حکم وضعی شد، شارع که اعتبار جنابت را کرده است مصحح جنابت آثارشه. وقتی که غسل ندارد، قضا ندارد، تکلیف صلاتی ندارد، اعتبار جنابت یصبح لغوا و لغو از شارع صادر نمی شود. بدون جهت وقتی که مرد دیگر تمام شد، بله اعتبار بله جنابت تمام شد. مثل همون حرفی که در زوجیت گفتیم، وقتی که یکی از زن و مرد مرد، زوجیت هم مرد، تمام شد. من دا این چه شعاره گفته است میتواند به زنش نگاه کند، غسل بدهد، اینها مال آثار زوجیت سابقی است. چه شعاره بعد از مردن هم اون آثار را ترتیب کرده است، اونجا زوجیت منقضی می شود. بدون جهت است وقتی که انسان یه زنی داشت، اون زن مرد، توجه کردی، همین که نفس از بله از حلقوم و از حنجره این زن در رفت، می تواند خواهرش را بگیرد. بابا بیچ از بدون زن که نمی شود زندگی بکنیم، این رفت اون یکی، این عیب ندارد، چون که زن بین الاختین نیست. به مجرد این که زن اول مرد، زوجیتش هم تمام شد. وقتی که زوجیتش تمام شد، خواهرش را میگیرد، زن بین الاختین نمیشود، این زن بین الاختین نشد در نکاح. چه جوری که بینا و اوزهنا زوجیت در به موت منقضی میشود، اینجا جنابت منقضی میشود، جنب نیست. این چه می فرماید حرمت است، دوتا حرمت است، استماع فی حرمت واحده، این به زهد این است که سائل این امر تو ذهنش برود که وای بر ما میت من، توجه کردید جنوب رفت، توجه کردید و امام هم نفرمود یه غسل دیگر بدهید، گفت همین زود جنوب بذار برود. نه، امام فرمود که اون کافی است، جنابتش هم میرود. جنابتش میرود نه اینکه به اون غسل دادن میرود، نه، با اون غسل دادن در حین اون غسل دادن اون رفته از اون جنابت. توجه کردید؟ این معناش این است تقریبا ذهن سامه است بدون جهت در ما نحنفی اصل مشروعیت غسل جنابت، غسل الحیض، غسل مست میت بر میتی که موجبات دیگر صادر شده است. این مثل این میماند که شخصی روز جمعه، توجه کردید وقتی که طلوع فجر شد، توجه کردید طلوع فجر شد روز جمعه، شب مرده بود، کسی بگید خب روز جمعه شد میخوان دفن کنیم، بذار غسل جمعه شم بدی، دلیل ندارد بر مشروعیت اینا. اون غسل جمعه، غسل غیر جمعه مال احیا است. این وقتی که مرد و چه مرد، تکلیف تمام شد. شیخ میگوید اشتباه از راوی است، مجمل می شود بعد از این که معلوم شد. ببین چه جوابی میگوید بعد از این حرفها. این یه روایت است، عیسی بن قاسم یه جور روایت کرده است، یا یغسل نقل کرده است یا یغتسل نقل کرده است. این اشتباه بعد شده، بر ما ثابت نشده که یغسل نقل کرده است. تا با روایات سابقت زن بشود. الحمدلله رب. بله، گذشتیم این مسئله را. بعد صاحب الور و قدس الله نفسه شریف یه چیز دیگری میفرماید، یه مسئله دیگری را بیان میفرماید، و اون مسئله دیگر این است، میفرماید بر این چه اگر میت به مجرد این چه روح از بدنش مفارق شد، بدنش گرم گرم است، تازه فرض کنید همین تمام شد، شخص میگه عجله بکن زود این را غسلش بدهیم، آب مهیاست، توجه کردید، سدر کافور هم است، زود غسلش را بدهیم، هوا هم سرد است، بدنش گرم گرم است، خیلی سردمون نشود. ایشان میفرماید صاحب الور و قدس الله نفسه شریف، شرط نیست که غسل میت غسل داده بشود بعد بردهی، بعد از اینکه بدنش سرد بشود. اونی که لازم است برد در او در غسل مست میت است. میت اگر بدنش سرد شد مستش غسل دارد، گرم شد غسل ندارد. و اما نجاسه به مجرد زهوگ روح است، به مجرد اینکه روح از بدنش جدا شد نجس است. دست را تر بزنی به بدن میت که داغ داغ است، بدن میت هنوز تازه روحش رفته، نجس می شود دست. نجاست به مجرد زهوگ و روح است. ولیکن نه، این غسل مست میت همین زور است. بدون جهت فرض بفرمایید، بله غسلی که می دهند میت را به مجرد این روحش رفت می شود غسلش را داد، ولو بدن گرم است. لا یشترط در تغسیل المیت چه غسل بعد بردهی بوده باشد. اکتضا می کند این جواز را و عدم اشتراط را اطلاقاتی که در عمل به غسل میت هست، در آنها تقیید نشده است، در مس میت تقیید شده است به ما بعد برده. و اما در عمل به تغسیل المیت در اون کتابات تقیید نشده است چه امر کند به تغسیل المیتی بعد برده، چه اشتراط از او استفاده بشود. مطلق است، امر به تغسیل المیت است. و علاوه بر این اگر شسید مناقشه کند من اطلاق را پیدا نشردم یا نداریم، هز داریم ها، غسل المیت واجبون، بدنش سرد بشود یا سرد نشود، اون غسل میت وجوب دارد ولو بدنش سرد نشود، وجوب دارد. بدون جهت در ما نحنفی اطلاق داریم، اگر اطلاق هم نبود مقتضایش اصالت البراعه بود، مقتضای اصالت البراعین است که غسل مشروط نیست به ما بعد برده. آنهایی که در اصول تنگیه کرده اید در بحث اقلک سر ارتباطی، اگر واجب مردد بشود ما بین المطلق و المشروط، واجب یعنی متعلق و تکلیف مردد بشود، مقتضی البراعه عدم الاشتراط است. چون که رفع شردن تکلیف از مطلق خلاف الامتنان است و حدیث رفع او را رفع نمی کند. و اما اشتراط فیه زیگ و نلل مکلف، حدیث رفع این اشتراط را برپ می کند، تفصیلش هم که در رسول است. بله احتیاط عیبی ندارد، محتمل است در واقع کسی احتمال بدهد که غسلم مشروط است به ما بعد البرد، در واقع این احتمال را بدهد، احتیاط ازن است. ایشان که در عبارت دارد، در عبارتش لا یشترط فی غسل المیت ان یکون بعد برده و این کان احوت، این کان احوت را درست نفهمیدیم ما. اگر کسی احتمال اشتراط بدهد، مطلقات را قبول نکند یا با مطلقات هم احتمال اشتراط را بدهد، عیب ندارد، ولیکن احتمال اشتراط موجب میخواهد، یه وجهی میخواهد. توجه کردید بدون جهت اگر وجهی نداشته باشد احتیاط هم وجهی ندارد. بعد ایشان قدس الله نفس، یک چیزی بگویم برای شما، بعضی ها ادعا کردند بدن تا مادامی که جرم است او را ملحق به احیا میدانند. میگم بابا هنوز نمرده است، بدنش داغ است. توجه کردید این چه وقتی چین زور میگویند ملحق به احیا میدانند، غسل میت باید بعد الموت بشود، چون که بدن جرم بشود لاحق به احیاست، بدون جهت مثلا باید بعد البرد بشود. این را چه میدانید؟ حرف حسابی نمیماند. چرا؟ چون که میزان در تسامحات عرفیه چرات گفته ایم، عرف تسامحاتی دارد. کسی که نشسته هیچ حرفی نمیزند، لا مجیب گوشد، میگم بابا این مرده است. توجه کردی؟ این مسامحه است، این عنایت است، این مجاز است. توجه کردی؟ وقتی که از عرف بپرسی که اینجا بدنش داغه، مرده یا زنده است؟ زنده است میگی؟ میگه نه مرده است دیگر، بله، ولیکن بدنش سرد نشده. اون بعد از این که عرف به مجازیت معترف شد، به تسامح معترف شد، اون قیمتی ندارد. اونجاهایی که عرف به تسامحش ملتفت نمیشود، حدس بگویی میگه این زور نیست، من نمیفهمم این رو، اونها عیبی نداره. و هم مثل اون که مثلا خون را شستی از پارچه سفید لچهش مانده، هی که اسفال را بیاری بخوانی که این خون، این لچه خون است. توجه کردید به برهان عقلی؟ میگه من نمیفهمم، برو کسی دیگه، این خون نیست. این جاها عیبی ندارد، ولیکن در اون مواردی که عرف به تسامحاتش ملتفت می شود، او قیمتی ندارد، مگر دلیل خاصی قائم بشود که این تسامح معتبر است. مثل جندمی که فرض کنید جمع کرده است، آورده است تو گونی، خرمنش را کوبیده، جمع کرده آورده، بهش بگی که این جندم که آوردی میبری با آسیا، بله آرد میکنی، این جندم آخه توش بله خاک هست، یه مقداری از زمین بر جمع کرده ای که بله خاک هست، بدون زده جنین ها را به شوری خاک جلی می شود، اون آب جلی می شود، رنجش عوض می شود، خاک دارد. می جه بابا برو پیکارت، این جندم هم می شود خاک دارد، جندم را از آسمان چی نمی آورد، از زمین جمع می کنند. شارع همین را اعتبار داده است. اون مواردی که برای اعتبار تسامح دلیل هست ملتزم می شویم، و در غیر موارد ملتزم نمی شویم. چجور ملحق به اموات می شود شخصی که بدنش گرم است؟ فرض کنید شخصی پدری مرد، توجه کردید شخصی پدرش مرد و در موارد طاعون اینها اتفاق می‌افتاد. بعد ولدش وارثش مرد در حالی که بدن میت بدن پدر هنوز گرم بود. قبل از اینکه بدن پدر سرد بشود پسر مرد. پسر ارث میبرد یا نمیبرد از این پدر؟ بلا اشکال ارث میبرد. ارث پدر منتقل به پسر میشود و آنی که منتقل به پسر شده است، مال پسر و آنی که از پدر برده به ورثش میرسد. اگر بنا بود پدر چه بدنش گرم است ملحق به احیا بود، هنوز این ولد نمرده پدر خودش مرد. بدون زهد در ما نحنفی به مجرد الموت جرمی بدن موجب نمی شود شخص ملحق به احیا بشود و این مسئله اشکالی ندارد. بعد ایشان شروع می کند در اون مسئله، چون اون مسئله مسئله توجه کردید همون مسئله معروفه و محل ابتلا، بله محل ابتلا میشه. میت را غسل دادن، بردن نماز خوان، در کفن کردن، بله بردن با صلوات و صلوات بردن، در دفنش کردن. بعد ملتفت شدن که این غسلش را غلط دادن. اول به کافور شستن، بعد به سدر شستن این را. بله؟ نظر به عورت اون را گذشته بود، این معنا که نظر به عورت میت حرام است، این درست است، اشکالی ندارد. چون اطلاقاتی که میگوید عورت المؤمن علی المؤمن حرام، این اطلاق داند، هم میگیرد اون عورت را در حال الحیات و هم عورت را در حال الممات. اگر کسی بگوید که نه این عورت میت را نمیگیرد، زنده را میگیرد، نه اطلاق دارد ها به مناسبت حکم موضوع، بل این احترام میت هست، این که میت احترامش حیم و میتن یکیست، حرمت بل مؤمن حیم و میتن سواست، عورت المؤمن علی المؤمن حرام. علاوه بر این در روایات چی میگفت؟ الگ علی عورت عورتی خرگه، امری میکرد خرگه بینداز، امری میکرد قمیص را خارز بکن از یدینش و عورتش بینداز، اونها به مناسبت حکم موضوع وجوب نفسی ندارند. این به جهت این از شین انداختن خرقه یا جمع کردن قمیص در عورت به جهت ممانعت از دیدن است، چه دیده نشود عورتش، مستور بشود. خب اگر نگاه کردن به عورت میت محصوری ندارد، خب ممانعت وجوبش که ظاهرش تعیم بود باید خرقه بیندازی، قمیص را جمع کنی به عورتش. وقتی که این زور بود، حتی در بعضی روایات می گفت این چه همین زور جمع کرد، گفت بعضی ها جمع کرده بودن که زیر قمیص شسته بشود به جهت اینکه بدن دیده نشود فضلا عن العوره. بدان جهت در ما نحن فیه چه است، نظر و عورت مؤمن حرام است، حیاً و میتاً حکم جای خدشه نیست. بعد ایشان می فرماید اگر میتی را غسل نداده دفن کردم یا تمام اغسال را باطلا موجود کرده بودم، اول غسل سدر را داد، بعد کافور را، بعد گراه را، اون غسل صحیح می شود. اول با کافور شست، اون باطل است، بعد به سدر شست، توجه کردید، بعد به گراه شست، غسل به سدر صحیح است، بعد باید به کافور شسته بشود، اون به ماء الگراه غسلش باطل است. اگر به عقض اغسال باطل بود یا تمامش باطل بود، میت را دفن کرده بودند، ملتفت شدند. آخونده آمد پرسید چه نماز میخواند، چه زور غسلش دادی؟ گفتن این زور غسل دادی. اون آخونده باید بفرماید چی برید بچنید، توجه کردید؟ بله، اگر دفن کردید من آمدم برای نماز خواندن نمیشه میت را چند از نبش شرد قبرش را، نماز را بر همون قبر میخوانند چمانچه سید میفرمایند، اما چون جو غسلش مانده در بیارید دوباره بشورید. و حاجزا تکفین هم همین زور است، اگر چفنش غلط بود توجه کردی باید در بیاورند. این به جهت این است که امری که در روایات شده است به دفن المیت امری شده است بعد از تغسیل و تکفین و صلوات علیه، اون وقت دفن صحیح می شود و ادعانی که دلالت می کند نبش قبر مؤمن حرام است، نبش بعد از دفن یعنی دفن صحیح، وقتی که دفن صحیح شد اون وقت فرض کنید نبشش حرام می شود و در معنوی دفن صحیح نشده است و باید این را در آورد و غسلش داد. اونهایی که گفتند که نه نمی شود این را در آورد، غسل ساقط است، اون که نه حرمت نبش است، حرمت نبش اون صورت است که دفنش دفن صحیح بوده باشد. چون که ما چه گفتیم درست توجه کنید چی میگویم، نبش قبر چه حرام است دو تا دلیل دارد. یه دلیلش تسالم این دل فقها است، فقها تسالم دارن میت وقتی که دفن شد نمیشه نبشش کرد، این را میدانی که تسالم در دفن صحیح است و الا در دفن باطل صابر و ویجه در بیار تا غسل بدهند. تسالم در دفن صحیح است. وجه دومی که وجه صحیح است در نظر ما، خود امری به دفن دلالت میکند، چون که متفاهم عرفین از این میت را دفن کنید یعنی زیر خاک بماند، این را بعد از زیر خاک در آوردن این خلاف غرض از امر است، متفاهم عرفی از امر به دفن است. چون که امر به دفن دارد، امر به دفن این است که زیر خاک بماند، از خود امر به دفن متفاهم عرفی این است. خب امر به دفن نیست و وقتی که امری به دفن، امری به دفن صحیح هست، متواهم از اوست، در ماننوی دفن صحیح نبود و امری مثال نشده است، دفن محقق نشده است، بدون زد باید این را غسل بدهند، توجه کردید، بعد تکفینش کنند، دوباره تهنیتش کنند. بله اگر غسلش صحیح بود، تکفینش و تهنیتش صحیح بود، نماز نخوانده بودم، کسی بلد نبود میت را اینجور دفن کردن، بعد پیدا شد. ولو قاعده اولی این بود که برای صلات هم باید خارج بکنند و به میت نماز بخوانند، ولیکن روایاتی داریم که اگر صلات بر میت فوت شد، انشاءالله میاد در بحث صلات علی المیت، که بر قبرش نماز میخوانند، مصلی بر قبرش میخوانند، رو او نفش صلات زایز نیست، توجه کرد، چون که دفنش صحیح است، حرمت نبش میاد، چون که صلات نمیخواد بیرون آوردن. و اما در زایش تکفینش باطل بود یا غسلش باطل بود یا به جهت اینکه آب نبود خیال کردن آب نیست، آب نبود تیمم دادن دفن کردن، همین که دفن کردن نشسته بودن سوره این نانزلنا میخواندن، دیدن که ماشین آب رسید، باید در بیارن از تیمم چشم می شود باطل بود. چون تیمم باطل بود باید بشورن دوباره دفنش کنن. بعد صاحب قدس الله نفسه شریف حتی این را بعد خواهد آمد، در مسئلهش خواهد آمد، می جه اگر بدن بود جرفته هم باشد باید در آورد، بدن طول ششیده مثلا میت را دفن کردن تمام شد، 10 روز گذشت، 12 روز گذشت، فهمیدن غسلش باطل بود، چون که به ده عالم آمده بود غسل میت را به مردم گفت، اینها گفتن فلان کس را چطور غسل دادیم ما 10 روز قبل یا 15 روز قبل، غسل فاسد بود، رفتن این 15 روز بو میگیرد بدن، میگه فیما بعد ایشان خواهد گفت، بو هم بگیرد باید در آب، چرا؟ چون که میت هست، میتی بو گرفته باید غسل داده بشود، ایشان تا اینجا فرموده است. این که تا اینجا باید نبش کرد ولو بدن پوسی چیز بوده فاسد شده باشد، بو گرفته باشد، یا تا مادامیشه بو نگرفته، توجه کردید، باید در آورد، اونجا بحث میکنیم. ولیکن این معنا اینجور است، چون که در روایات که امر شده است به تغسیل خواهیم گفت، به تغسیل مادامی که بدنش بو نگیرد، چون که تأخیر تقصیل تا مادام که بدنش بو نجیرد است. و اما وقتی که بدن را دفن کردند و از اجزاش متلاشی شد یا بدن بو گرفت، امر به غسل گفتیم ساقط است در این صورت. یه کسی بینش خیلی شامه گفی داشت، از عادت میدانن یه خورده قبر را چندن توجه کرد، یه خورده چنده بودن دیدم بو میاد، هنوز میگید نبشی نشده در نیامده ها، بدون جهت در ما از کجا میدانن هم شدشگاه. آب عادت میدانن که هوا جرم است، تا 10 روز فاسد میشود بدن. یه اشکالی بگید چه من فرح پیدا کنم، توجه کردید که عجب مطلبی، نه این که یأس بر من حاصل بشود، توجه کردید. بله، غرض عبارت از این از چه اینقدر است، اگر غسل باطل بود و تکفین باطل بود، میت را توجه کردید در می آورند و غسل می دهند، غایت این فساد جسد میت است. یا مجرد الفساد هم به درد نمی خورد که صاحب رو ملتزم است، بلکه باید تشدد اعضا بشود، اعضا جدا بشود که نشه در بیاوری. اون از این بحثش خواهد آمد. غرض این از چه وحشتی نداره شما بگویید چه بله چجور نفش قبر بکنیم، این را دفن کردیم، نه وظیفه همین است. ما دامی که فاسد نشده است یا احتمال فساد هم بدهید، استصحاب عدم الفساد میگوید فاسد نشده است، بعد الفساد نفشش حرام است. اگر گفتیم حرام است، اگر ملتزم شدیم، اگر شک داشتیم فاسد شده، یا شک نداشتیم باید در بیاریم، غسل بدهیم، تکفینش کنیم. و اما نسبت به صلات همین زور است. بعد ایشان یه مسئله معرکت الآرا را میگوید و آن این است، امروز فقط فتوای صاحب رو را میگویم. ایشان میگوید جایز نیست انسان برای تقصیل میت اجرت بگیرد. این اجرتی را که گرفته از این اجرت سهت است، باطل است، ملکش نمیشود، حتی اگر غسل صحیح هم بدهد. اون مقصر یه غسل به قصد قربت لله فی الله داد، ولیکن عزیز شده بود یا می گفت من اجرت می جیرم، اونم گفت ای به ندارد اجرتت را می دهم. این وقتی که اجرت جیریم، اجرت جیرفتنش حرام است، غسلش صحیح است چون غسل به قصد قربت اتیان شده است، تقصیل میگیتش صحیح است چون به قصد قربت موجود شده است، ولیکن این اجرت جیرفتنش جایز نیست. بعد می فرماید چه غسلش صحیح است، در عروه ملاکش را میگوید، اون وقتی که اخذ اجرت دایی بر دایی بشود، یعنی اخذ به اجرت این شخص را، بله امر شارع را در اون امر شارع داییت ایجاد بکند بر غسل دادن. درست توجه کنید، این را میدانید که امر شارع به ذاتی برای نوع بشر دائویت ندارد، دائویت ذاتیه ندارد امر شارع. این که امر شارع بر ماها دائویت دارد، اگر دائویت داشته باشد، این به جهت این است که از آتش میترسیم روز قیامت بریم تو آتش، ما حوصله این که خورده آتش نداریم، او را چه کار بکنیم؟ بیا نماز بخوان، بیا حجت را به تیان کن، بیا وجوهاتت را بده، بلا فلان حرام را ترک کن، هر محرمات را ترک کن. دائویت امر و نهی ذاتی نیست، از ناحیه خوف من النار میاد، طمع فی الجنه میاد، بعضا اونها هم نیست، امر دنیوی است. دائویت را به امر شارع امر دنیوی میدهد. یه شخصی از فقر خیلی میترسد، همیشه نماز شب میخواند، چرا؟ تا فقیر نشود. چون که در روایات هم دارد که کسی که نماز شب بخواند بگوید فقیرم، باور نکنید، بله فقیر نمی شود، مبتلا به فقر نمی شود کسی که مواظبت دارد به صلات اللیل. این باعث شد از یه پا میشد، اما نماز را به جهت امر شارع اتیان میکند، ولیکن دائلیت را به این امر شارع خوف من الفقر آورده است. یا آن کسانی که چند روز دیگر قسمت میشود انشاءالله میرند به حج، بعد الحج طواف النساء که اتیان میکنند، طواف النساء را اتیان میکنند، چون که حج تمام شده، طواف النساء داخل حج نیست، بعد الحج است. چرا اتیان میکند؟ میگه اگر اتیان نکنم زنم حرام میشه، بس من جدم چکار بکنم؟ به تون زد خیلی هم اهمیت میدهد به اون طواف النساء. طواف النساء را به امر شارع اتیان میکند، اما اون داویت را به امر شارع، اون اباحه زوجهش که زوجهش براش مباح بوده باشد، اون داویت داده است. و الا کسی میگه که تارش نه زن دارد نه چزا دارد نه هم خیال زن گیره، میگه من طواف النساء اتیان نمی کنم. او باید اتیان بکند، تکلیف است، ولیکن دایی ندارد. او اگر اتیان بکند خوف من النار است، که میترسم واجب را ترک کردم به جهنم بروم. رو این حساب ولیکن به بعض اشخاص اصلا داویت حلیت النساء است، به جهت او اتیان میکند. بدون جهت شخص مغسل هم چون که شارع امر کرده است به تقصیل موتا من غسل میدهم، اما چرا این امر مرا داییت به این فعل کرد؟ چون که فرض کنید اجرت چی رفتم، اخص الاجرت دایی بر دایی است. در عبارت عروین است که اگر اخص الاجرت دایی بشود بر دایی، غسلش صحیح است. اما کسی غسل میدهد چند نشانه پول میگیرم غسل میدهم، غسل میدهد فکرش اون پول گرفتن است که استنقاض کند اون پول را از دستش بگیرد، میگه در این صورت علاوه بر این اجرت حرام است، خود غسلش هم باطل است. پس خود اجرت گرفتن علل اطلاق حرام است، مثل گرفتن سمن است بر سمر و بر خمر و میته. چه جور سمن الخمر ولمیتد زهدون الاجرت علا تقصیل الموتا سهدون. این یه فتواش. فتوای دیگر این است که با این سهد، با این اجرت گرفتن، اگر قصد قربتش ناشی شد، شخص الاجرت دایی بر دایی بود، غسل صحیح است. و الا اگر اون اخص الاجرت خودش دایی بر تقصیل بود، امر شارع توصیت نداشت، فقط برای پول گرفتن غسل داده است، در این صورت علاوه بر این اجرت سهده است، این غسلش هم باطل است. این فتوای ایشان است تا برسیم کجا می‌رسیم.